با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب ایوب، ادامه فصل 4. در ایوب فصل 4 آیه 6 می‌خوانیم: آدم پرهیزکار و درستکاری مثل تو در چنین مواقعی نباید امید و اعتمادش را از دست بدهد. آیا مشورت‌ها و نصایح تو برای خودت فایده‌ای نداشت؟ به دیگران کمک کردی، حالا بایستی به خودت کمک کنی. اکنون الیفاز کنایه‌ای به ایوب می‌زند، ولی آن را به روشی مؤدبانه می‌گوید. خواهیم دید که دو دوست دیگر ایوب صریح‌تر و شدیدتر و با کنایه با او صحبت خواهند کرد و به خصوص سوفر بی پرده او را مورد انتقاد قرار خواهد داد. در ایوب فصل 4 آیه 7 می‌خوانیم: قدری فکر کن و ببین آیا تا به حال دیده‌ای انسان درستکار و بیگناهی هلاک شود؟ او در واقع ایوب را مورد اتهام قرار می‌دهد که ضعف و گناهی در او بوده است که چنین مجازات شده است. او می‌گوید که همه اینها اتفاق نمی‌افتادند اگر چیزی به طور جدی در زندگی ایوب خطا و اشتباه نبود. حتماً موضوعی وجود دارد که پنهان کرده است. گناهی نهان بایستی در زندگی ایوب بوده باشد. دلیل او این است: او ایوب را مورد انتقاد قرار داده و به او کنایه می زند، ولی این نکته در مورد ایوب حقیقت ندارد. دوست من، حتی شنیدم که این آیه امروز نیز نقل قول می شود و به طور صحیح از آن برداشت نمی کنند. اکنون می دانیم که این انتقاد و کنایه درباره ایوب اشتباه است و حقیقت ندارد، چون در آغاز این کتاب به ما صحنه‌ای در آسمان نشان داده می شود تا بتوانیم ایوب را بشناسیم و شخصیت او را بفهمیم. این دوستان تسلی دهندگان بیهوده‌ای هستند، چون خدا را درک نمی کنند. آنها ایوب را نمی فهمند و همچنین خودشان را نیز درک نکردند. افراد زیادی وجود دارند که سعی می کنند به امور روحانی بپردازند در حالی که تخصص کافی نداشته و کفایت لازم برای انجام این کار را ندارند. با صراحت بگویم این یکی از دلایلی است که در دادن پند و اندرز به دیگران بیمیل هستم. با کمال میل کسی را نصیحت نمی کنم. این احساس را دارم که اگر شخصی فرزند خدا است، موضوع می تواند بین جان آن فرد و خدا حل و فصل شود، مگر اینکه یک موضوع خاص یا سؤال الهیاتی یا یک مشکل جسمی باشد که در آن صورت می توان کمکی کرد. در رابطه با خود با خدا نیازی نیست که به نزد شخص سومی برویم. مهمتر از همه ما شفیعی در نزد خدا داریم. ایوب در آن زمان فریاد زده و درخواست شفیعی را کرد تا میان او و خدا میانجی باشد و امروز ما می دانیم که این شفیع وجود دارد. در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 5 الی 6 نوشته شده است: خدا واحد است و میان خدا و مردم انسانی وجود دارد به نام عیسی مسیح که جان خود را فدای تمام بشریت کرد تا با این کار خدا و انسان را با یکدیگر آشتی دهد. اکنون او است آن یگانه‌ای که مسیحیان بایستی به نزد او رفته و کمک بخواهند و نه اینکه به سراغ خادمان کلیسا یا روانشناسان بروند. اگر یک مشکل جسمانی دارید به نزد دکتر بروید و همینطور آن مشکل را به خدا بگویید. همانطور که الیفاز میتوانست از تجربه خودش سخن بگوید، من نیز می توانم از تجربه خودم گفته و بگویم که خدا می شنود و به دعاهای ما در مشکلات جسمانی و همچنین مسائل روحی ما پاسخ می دهد. چقدر عالی است که می بینیم خدا به مشکلات ایوب رسیدگی خواهد کرد وقتی که درس‌های لازم را به او داد. در ایوب فصل 4 آیه 8 می‌خوانیم: تجربه نشان می‌دهد که هرچه بکاری همان را درو می‌کنی. کسانی که گناه و بدی می‌کارند همان را درو می‌کنند. الفاظ از یک جایگاه بالا و با حالتی تحقیرآمیز با ایوب سخن می‌گوید. او باز هم تأکید و اصرار می‌کند که گناهی نهان در زندگیش وجود دارد که آن را آشکار نکرده است. او می‌گوید که ایوب آنچرا که کاشته است درو می‌کند. ایوب فصل 4 آیه 9 می‌گوید: آنها زیر دست توانای خدا نابود می‌شوند. این مرد در اشتباه می‌باشد. خدا فرزندان خود را تربیت کرده و آموزش می‌دهد، اما هرگز آنان را نابود نخواهد کرد. الفاظ مانند بسیاری از ما است که پند و اندرز می‌دهیم و نصیحت می‌کنیم. می‌توانیم به دیگران با روشی مطلوب و زبانی آراسته بگوییم که کارها بایستی چگونه انجام شوند، ولی ممکن است آنچه می‌گوییم صحیح نباشد و اشتباه کنیم. در ایوب فصل 4 آیه 10 الی 11 می‌خوانیم: اگرچه مانند شیر ژیان درنده خو هستند، اما خرد و تباه خواهند گردید. مثل شیرهای پیر و ناتوان از گرسنگی خواهند مرد و تمام فرزندانشان پراکنده خواهند شد. او می‌گوید کسانی که شرارت را می‌کارند شرارت را نیز درو خواهند کرد، و مانند شیر جوانی که دندانش شکسته شده و یا شیر پیری که دیگر نمیتواند در کمین تومه باشد هلاک خواهند شد. اکنون الفاظ خواهد گفت که شدیداً تحت تأثیر قرار گرفته بود وقتی که رویایی را دید. او واقعاً سعی میکند هیجان ایجاد کرده و در پایان خوابش را تعریف میکند. در ایوب فصل 4 آیه 12 میخوانیم: یک شب وقتی در خواب عمیقی بودم. لطفاً نزدیکتر شوید و خوب گوش کنید. مواظب باشید هیچ یک از آنچه اتفاق می افتد را از دست ندهید. در ایوب فصل 4 آیه 13 الی 14 می خوانیم: زمزمه‌ای به گوشم رسید و حقیقتی بر من آشکار گشت. ناگهان ترس وجودم را فرا گرفت. از وحشت تمام بدنم می لرزید. آیا به نظر اسرارآمیز نمی آید؟ آیا وحشتناک نیست؟ این رویا در تاریکی شب دیده می شود. ایوب فصل 4 آیه 15 الی 16 می گوید: روحی از برابر من گذشت و مو بر تنم راست شد. حضور روح را احساس می کردم، ولی نمی توانستم او را ببینم. سپس در آن سکوت وحشتناک این ندا به گوشم رسید. چگونه الفاظ داستان پردازی می کند؟ واقعا ترسناک به نظر می رسد. هراسناک است. چیزی خواهد بود که تا کنون نشنیده و نمی دانسته است. این مرد رویای هیجان انگیز دیده است. او خوابی عجیب دیده است. همه جا تاریک است. روحی از برابر او عبور می کند و ترس تمام وجود او را فرا می گیرد. چه صدایی می شنود؟ ایوب فصل 4 آیه 17 می گوید: آیا انسان خاکی می تواند در نظر خدای خالق پاک و بیگناه باشد؟ نمی دانم شما چه فکر می کنید، اما باید بگویم که من کاملا مایوس شدم. فکر می کردم اگر فردی چنین تجربه عجیبی می داشت، حتما چیزی را دریافت می کرد که هیچ یک از ما قبلا آن را نشنیده بودیم. آنچه در این آیه گفته شد مطلب جدیدی نیست. فکر می‌کنم که او واقعاً خودش را بیش از حد بزرگ می‌پنداشت. الفاظ تلاش فراوان می‌کند تا در مورد یک حقیقت واضح سخن بگوید و در نهایت چنین بیان می‌کند که آیا انسان خاکی می‌تواند در نظر خدای خالق پاک و بی‌گناه باشد؟ البته که نمی‌تواند. هر یک از ما این حقیقت را می‌دانیم و نیازی به رویای عجیب و یا خواب ترسناک نداریم که این موضوع را بیاموزیم. برای درک این حقیقت نیازی به این داستان سرایی نبود. اما این نمونه ای از صدای تجربه است و امروز نیز افراد زیادی وجود دارند که تجربه را مهمترین اصل زندگی خود می دانند. من نیز به عنوان یک واعظ با تجربه خود را در این خطر می بینم که گاهی پند و اندرس های متفاوت به مردم و به خصوص به واعظان جوانتر بدهم. وقتی خودم جوان بودم به یاد دارم که چگونه واعظین بازنشسته نزد من آمده و در حالی که می‌خواستند مرا نصیحت کنند می‌گفتند واعظ جوان بهتر است به این طریق کارت را انجام دهی. اما نکته جالب این است که آنان خودشان از این روش استفاده نکردند وقتی هنوز جوان بودند. اکنون نیز گاهی اوقات متوجه می‌شوم که من هم مانند این واعظان بازنشسته و با تجربه فقط پند و اندرز می دهم. در چنین زمانهایی زبان خود را گاز گرفته و خطرات صدای تجربه را به یاد می آورم. اجازه دهید بگویم که الیفاز واقعا کمکی به ایوب نکرد و نمی توانست او را تسلی دهد. البته در اینجا باید همچنین بگویم نمی خواهم این نظریه را بدهم که الیفاز و افرادی مانند او هیچ حقیقت عالی و ممتازی را بیان نمی کنند. نکته اصلی این است که این گونه سخنان کمکی برای شخصی مانند ایوب نیست. در ایوب فصل 4 آیه 18 الی 19 می‌خوانیم: حتی فرشتگان آسمان نیز در نظر خدا پاک نیستند، چه برسد به آدمیانی که از خاک آفریده شدند و مانند بید ناپایدارند. حتی فرشتگان خدا نیز در نظر او پاک نیستند. چقدر بیشتر ما که از خاک آفریده شده ایم ناپاک می باشیم و خطا می کنیم. بدنهای ما به ظرفهای سفالی تشبیه شدند که از خاک و گل این زمین می باشند. در دوم قرنتیان پولس بدنهای ما را همچون خیمهی ضعیف و ناتوان توصیف می کند که باد می تواند به راحتی آن را خراب کند. ما در ظرف‌های سفالی که از خاک این زمین هستند زندگی می‌کنیم و دیر یا زود این خانه سست خراب خواهد شد. در ایوب فصل 4 آیه 20 الی 21 می‌خوانیم: صبح زنده‌اند و شب می‌میرند و برای همیشه از بین می‌روند و کسی هم آنها را به یاد نمی‌آورد. شمع زندگیشان خاموش می‌گردد و می‌میرند و هیچ کس اهمیتی نمی دهد. تفاوتی نمی کند که بدنهای ما چقدر قوی و زیبا باشند، مدت کوتاهی دوام خواهند داشت. الفاظ حقایق قابل توجهی را عنوان می کند، ولی گفتن این سخنان کمکی به ایوب نکرده و او را تسلی نمی دهد. می بینید که آسان است حقایقی را بر زبان آورد که ارتباط و اثری مستقیم بر زندگی ندارند. ما فقط به هر نوع حقایق نیاز نداریم، بلکه محتاج حقیقتی هستیم که نیازهای ما را برطرف کند. هر یک از دوستان ایوب در مورد موضوعی مهم یا حقایقی عالی صحبت می کنند. من واقعا از خواندن سخنان آنان لذت می برم و امیدوارم که برای شما نیز چنین باشد. اما هیچ یک از این سخنان جالب واقعا به ایوب کمکی نمی کنند و درد و رنج‌های او را تسلی نداده و پاسخ‌های سؤال‌های او نیستند. به نظر می‌رسد که یک نفر باید برخیزد و به این افراد بگوید دیگر به این سخن گفتن ادامه ندهید، چون در مسیر اشتباه حرکت می‌کنید. آنچه می‌گویید به این مرد دردمند کمکی نمی‌کند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 4 در کتاب ایوب به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 5 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ایوب فصل 5. در ایوب فصل 5 آیه 1 میخوانیم: فریاد برمی آورند و کمک میطلبند، ولی کسی گوش نمیدهد. به سوی خدایان خود روی می آورند، اما هیچ کدام از آنها به دادشان نمی رسد. این سوال نسبتاً خوبی است. از چه کسی کمک خواهی گرفت؟ چه کسی می تواند به تو کمک کند؟ فکر نمی کنم که ایمانداران پرهیزکار بتوانند در اینجا کمکی باشند. ظاهراً در زمان ایوب اجداد اولیه قوم اسرائیل دیگر زنده نبودند. شاید ابراهیم و اسحاق مرده بودند، اما امکان دارد که فقط هنوز یعقوب زندگی می کرد. ابراهیم و اسحاق قادر نبودند کمک کنند. هیچ یک از افرادی که در گذشته زندگی می کردند نمی توانستند کمک کنند. خب، به نزد کدام یک از ایمانداران می روید تا کمک بگیرید؟ در ایوب فصل 5 آیه 2 الی 3 می خوانیم: سرانجام در عجز و درماندگی از قصه می میرند. کسانی که از خدا برمی گردند ظاهرن کامیاب هستند، ولی بلایی ناگهانی بر آنها نازل می شود. الفاظ در اینجا می گوید که او دیده است افراد نادان و شرور موفق و کامیاب شدند، ولی در نهایت شکست خورده و سقوط کردند. این نیز اشاره ای به یک حقیقت است. داوود زحمت بسیار کشید از موفقیت افراد شریری که به او آزار می رساندند و در مزمور 37 آیه 35 الی 36 می نویسد: شخص بدکار و ظالمی را دیدم که همچون درختی سبز به هر سو شاخ و برگ گسترده بود، اما طولی نکشید که از بین رفت و اثری از او باقی نمانده. سراغش را گرفتم ولی پیدا نشد. داوود حیرت زده و متعجب بود که چرا شریران موفق می شوند در حالی که افراد با خدا شکست می خورند. او نظاره کرد و متوجه شد که در نهایت خدا شریران را مجازات و داوری می کند. در طول تاریخ نمونه های زیادی داریم از افراد ظالم و شریری که خدا ایشان را داوری کرده و از بین برده است. ممکن است مدت زندگی آنان طولانی به نظر می رسید، اما در واقع هر یک از آنها فقط مدت کوتاهی توانستند به شرارت خود ادامه دهند. سوالی که اغلب مطرح می شود این است که چرا خدا امروز بر علیه شرارت و افراد ظالم و ستمکار اقدامی نمی کند؟ دوست عزیز، خدا به آرامی و آهستگی حرکت می کند. خدا در زمان مناسب و معین خود شریران را داوری کرده و از بین خواهد برد. خدا عجله ندارد و ابدیت در اختیار اوست. الفاظ در واقع ایوب را جزء آن گروه از افراد نادان و شرور قرار داده که روزی از میان برداشته می شوند. او ایوب را با ایشان مقایسه می کند. در ایوب فصل 5 آیه 4 الی 7 می خوانیم: فرزندان ایشان بی پناه می گردند و کسی از آنها حمایت نمی کند. محصولاتشان را گرسنگان می خورند و ثروتشان را حریصان غارت می کنند. بلا و بدبختی هرگز بدون علت دامنگیر انسان نمی شود. بدبختی از خود انسان سرچشمه می گیرد، همچنان که شعله از آتش برمیخیزد. لازم نیست سخنان او را به طور دقیق مورد آزمایش و بررسی قرار دهیم، چون میدانیم که او درباره موضوعات بدیهی و حقیقی صحبت میکند. انسان در زحمت و سختی این دنیا متولد میشود. فکر کنم نیازی به بحث و استدلال نیست که خانواده بشری در دنیا بدبختی و بیچارگی، مصیبت و رنج، درد و غم، پریشانی و اضطراب، نگرانی و انواع زحمات و سختی ها را دارند. کافی است که روزنامه ها را مطالعه کرده و یا به اخبار گوش دهید. آنگاه می بینید که بر خانواده بشری در گوشه و کنار این دنیا چه می گذرد. آتش جنگ ها، حوادث و تصادف های دردناک، فاجعه های غم‌آور و انواع اخبار نگران کننده قابل دیدن، شنیدن و مطالعه کردن هستند. همگی ما انسان‌ها دارای یک رنگ، یک قیافه، یک جنسیت و یا یک نوع گروه خونی و یک ضریب هوش یکسان نیستیم، ولی همگی ما زحمات و مشکلات داریم و اغلب اوقات نیز این زحمات و سختی‌ها یکسان می‌باشند. هیچ کس نمی‌تواند خود را استثنا کرده و یا از زحمات در امان باشد و یا واقعا فرار کند. ناله و گریه جهانی هستند و هر انسانی با آن آشنایی دارد. جالب است که تجربه دقیق همدردی با یکدیگر درد و رنج کشیدن می باشد و بشریت امروز نیز مانند گذشته همدرد است و همه رنج می کشند و به زحمات دچار می شوند. کلمه انسان در زبان عبری به معنی و مفهوم بیچاره یا بدبخت است و این وضعیت انسان در این دنیا است. هیچ چیز جز مرگ مطمئن نیست و در این دنیا رنج و درد جزئی از زندگی انسان است. این نیز حقیقتی واضح و آشکار می باشد همانطوری که جرقه آتش به بالا بر می خیزد. و این یک قانون طبیعی است که در همه جا یکسان می باشد، بر پایه تصادف و شانس و اقبال نیست. هر نوع چوبی را بسوزانید می توانید جرقه هایی را که ایجاد می شود ببینید که به بالا بر می خیزند. در هنگام شب به خوبی قابل دیدن هستند. زحمات و مشکلات، رنج و دردها و گناهان در واقع نتیجه نااطاعتی از خدا می باشند. اشعیا فصل 48 آیه 22 می گوید خداوند می فرماید گناهکاران از سلامتی برخوردار نخواهند شد. انسان تلاش می کند گناه را توجیه کرده و آن را بی اهمیت بشمارد و یا با آن سازش کند، اما این کار نتیجه ای ندارد. ما نمی توانیم بدون پادشاه صلح و سلامتی دوران صلح و آرامش را داشته باشیم. انسان تلاش می کند بدون کمک پادشاه صلح در این دنیا صلح را ایجاد کرده و به دست آورد. انجام این کار غیر ممکن است و بنابر این انسان به انواع زحمات دچار می شود. افراد صالح و نیکوکار رنج می کشند و فرزندان خدا امروز در رنج و زحمت می باشند. امکان دارد بعضی اوقات یک فرزند خدا به علت خطا و اشتباه خودش دچار رنج و زحمت شود. خانمی به من می گفت شوهر من صلیب من است. به او گفتم بدون توجه به اینکه شوهرتان چقدر بد است، او صلیب شما نیست. خود شما به آن رنج و زحمت بله گفته و آن را پذیرفته اید. اشتباه خود او باعث ایجاد مشکلات شده بود. دوست من، صلیب شما که از آن رنج می کشید، بعضی اوقات چیزی است که خود شما آن را قبول کرده اید. اما بعضی اوقات رنج و زحمت داوری و تنبیه خدای پدر بر فرزندش می باشد. در اول قرنتیان فصل 11 آیه 31 به ما گفته شده است اما اگر خود را امتحان کنید دیگر خدا شما را محکوم و تنبیه نخواهد نمود. اگر ما خود را داوری نکنیم آنگاه خدا ما را داوری و مجازات خواهد کرد. بعضی اوقات رنج و زحمات برای تربیت و آموزش ما می باشند. خدا مانند پدری مهربان ما را تربیت می کند تا به درستی رشد کنیم. در عبرانیان فصل 12 آیه 6 نوشته شده است زیرا اگر تو را تأدیب می کند به این علت است که دوستت دارد و اگر تو را تنبیه می نماید به این دلیل است که فرزند او هستی. موسی که در دربار فرعون زندگی بسیار مرفعی را داشت، آنطوری که عبرانیان فصل 11 آیه 25 میگوید انتخاب مهم می کرد. او ترجیح می داد همراه با خلق رنجدیده خدا متحمل مشکلات شود تا اینکه در کاخ سلطنتی چند روزی از گناه لذت ببرد. این زمان زحمات و مشکلات دورانی برای آموزش و تربیت موسی بود تا شخصیت او رشد کند. خدا نمی توانست او را به عنوان نجات دهنده قوم به کار ببرد اگر مدت 40 سال در صحرای مدیان او را تربیت نکرده و آموزش نداده بود. همچنین شمعون ترسوسی آن فریسی مغرور به مسیح ایمان آورده و او را شناخت و نامش به پولس تغییر کرد و بر طبق اعمال رسولان فصل 9 آیه 16 خدا گفت من به او نشان خواهم داد که چقدر باید در راه من زحمت کشد. خدا او را واقعاً در کوره زحمات و آزمایش‌ها ساخت. زحمات و رنج‌ها واقعاً برای آموزش و تربیت ما از سوی خدای پدر مورد استفاده قرار می‌گیرند. بعضی اوقات نیز زحمات و رنج‌ها به سراغ ما می‌آیند با این هدف که به ما صبر و تحمل کردن و اعتماد نمودن به خدا را تعلیم دهند. در نامه یعقوب فصل 1 آیه 3 به طور واضح نوشته شده است: زیرا در آزمایش و سختی هاست که صبر و تحمل من بیشتر می شود. گاهی اوقات هم دچار زحمات می شویم چون خدا قصد دارد ناخالصی های وجود ما را برداشته و ما را صیقل دهد و پاک کند. خواهیم دید که ایوب واقعاً این موضوع را درک کرده و فهمید خدا این کار را در زندگی او انجام می دهد. در ایوب فصل 23 آیه 10 می گوید: او از تمام کارهای من آگاه است و اگر مرا در بوته آزمایش بگذارد مثل طلای خالص پاک بیرون می آیم. او دید که خدا قصد دارد ناخالصی های درون او را پاک کند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.